أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين العهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به خاتون دو سرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه طور را تقدیم می داریم. دیشب خواندیم آیات بینات رو و بازگو شد، ملاحظه فرمودید که فویلان یوم اذن للمکذبین. نفرین الهی مستوجب مکذبین شد، تکذیب کنندگان حقایق الهی. اما تکذیب کنندگانی که جدای از این که ایمان نمی آورند به حقایق وحیانی و آسمانی، اینها کسانی هستند که الذین هم فی خوزن یلعبون، وجود خودشون رو صرف می کنند در تشکیک و در ایراد وارد کردن و وقوع شبهات و در ذهن مردم و تخریب عقاید و آبشخورهای پاکیزه فکری و اعتقادی اجتماعی که دیشب توضیح دادیم. و سوم این بازیگری اینهاست، این که اینها لعب می کنند، اینها اهل لعبند، اهل جد نیستند، اهداف پست پایینی رو پیگیری می کنند و پیروی می کنند و بازیگرانه برخورد می کنند با خدا و خلق خدا و بندگان الهی. پایان کار رو مشاهده فرمودید که اصلوها فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. دیگه اونجا جای صبوری و عدم صبوری نیست، ورود در دوزخ و قهر الهی است. دوران صبر به پایان رسیده است. در دنیا بود که مفهوم صبر کارایی داشت و انما تجزون ما کنتم تعملون، و جزا داده می شوید به اون چه عمل کردید که توضیح کامل دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. اما همون گونه که پایان عرایز دیشب گفتیم، روش قرآن این است. تربیت الهی زشت و زیبا رو کنار هم نشان می دهد، سیاه و سفید با هم به نمایش گذارده می شود، حسن و قبح رو پایا پای مطرح می کند حضرت پروردگار. بعد از این که صحبت مکذبین شد، فویلون یوم اذن للمکذبین، گروه مقابل و جماعت دیگری که مطرح می شوند، ان المتقین فی جنات و نعیم، از این گروه با عنوان متقین یاد می کند پروردگار متعال، و همانا به راستی که متقین در جنات و نعیم خواهند بود. خب اینجا یک کلمه فرمود که پاسخ اون سه جمله قبلی داده شد و اون هم واژه متقین. متقین کسانی هستند که تصدیق می کنند، ایمان می آورند به حقایق الهی. این قدم اول. دوم، وجود اینها منشأ خیر است برای جامعه. اینها تخریبی در فکر و عقیده و آرامش اجتماعی ندارند، بلکه عکس این، اینها وجودشون مؤثر و مفید برای جامعه است. پایگاه های فکری و اعتقادی مردم رو تقویت می کنند، می افزایند به نزدیکی انسان ها به حضرت پروردگار. جمله بسیار زیبایی رو معصوم فرمود، خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوستان شما و بهترین کسان شما کسی است که نگاه به او، وجود او، ارتباط با او، دوستی با او شما را به یاد خداوند می اندازد. و
و به حضرت او نزدیک می کند. این بهترین دوستان شماست، این بهترین بندگان خداست که چنین اثری رو در دل دیگر انسانها می گذارد. متقین این ویژگی رو دارن، این خصوصیات رو دارن. سوم این که متقین اهل لعب نیستند، اینها یلعبون نیستند، اصالت الجد، اینها جدی میگیرند زندگی رو، جدی میگیرند ارتباط با خدا و خلق رو، اهل شوخی و بازیگری و عمر رو به بتالت گذراندن و به نکات خرد و پست و کوچک ذهن رو متوجه کردن نیستند. اینها نه به لغو کاری دارند، نه به لعب کاری دارند، بلکه زندگی برای اینها مفهوم جدیتر خودش رو دارد. اینها میشن اهل تقوا. فرمود ان المتقین فی جنات و نعیم، این متقین در جنات و نعیم هست. خب استعذار دارید همیشه وقتی که حضرت پروردگار موقعیت جهان آخرت انسانها و بندگان شایسته رو مطرح می کند، با یه فضایی توصیف می شه که لذتهای ظاهری اون و زیبایی های ظاهری اون امروز برای ما جاذبه داشته باشد و قابل درک و قابل فهم باشد. خود جنات بالاخره امروز انسان هنگامی که از زندگی و ملال زندگی سرخورده می شود و خستگی ها به وجود انسان میاد، بهترین جایی که می تواند آدمی رو به یه نشاطی برساند این بوستان ها و گلستان هاست، دامن طبیعت هست، باغ هاست و چمنزار هاست و امثال این ها. خداوند سبحان هنگامی که بهشت رو توصیف می کند از ویژگی های اون سرای آخرت و جهان باقی و محل اهل ایمان و تقوا رو با کلمه جنات مطرح می کند. لذا اینجا هم فرمود فی جنات، اینها در بهترین بستان ها و در بهترین گلستان ها به سر می برند. فی جنات و نعیم، به دنبال آن اشاره می کند و نعیم. نکته بسیار زیباییست، من مایلم که این قسمت ها رو یه مقداری ملموستر تطبیقی با فهم امروز و شرایط امروز دنیای خودمون بازگو کنم که لذت این توصیفات الهی رو ببریم. به تعبیری گفت وصف العیش نصف العیش، بالاخره حالا یه بخشی از این عیشش رو ببریم تا خداوند امیدواریم که به آبروی قرآن ما را هم در زمره متقین قرار دهد انشاءالله. فرمود فی جنات و نعیم، اینها در جناتند، اینها در بهترین شرایط زیبا و دلنشین به سر میبرند و بهترین بستان ها. اما به دنبال اون می فهمد و نعیم، و اینها در نعیم به سر می برند. دقت بفرمایید کلمه نعیم بر وزن فعیل است، شدت نعمت رو می رساند. اینها در نعمت نیستند، در نعیمند. نکته بسیار زیبا و دقیقی رو اینجا حضرت پروردگار اشاره می کند که جای جای قرآن هم در حال و هوای بهشت و شرایط بهشتیان و بندگان شایسته خدا می بینیم این کلمه رو و تعبیر نعیم رو مشاهده می کنیم. عرض می کنم خدمت دوستان، امروز ممکنه کسی در جنات باشه، اما جنت امروز دنیا، بستانهای امروز دنیا و زیبایی‌ها و لذت‌هایی که انسان‌ها ممکنه داشته باشند به گونه‌ای نیست که در کنار آن زحمتی نباشد و رنج و عنایی نباشد. خیر، بسیاری از کسان که در جنت‌ها هستند، در بستان‌ها هستند، اما اینا منتظر مرخصی هستند که بهشون مرخصی بدن که برن به تفریحشون برسن، به کارشون برسن، چون مشغولن به زحمت، مشغولن به تلاش در این جنت‌ها و در این شرایط، دارن سخت می‌کوشن، عرض به خدمتون زحماتی رو متحمل میشن. به بیان عرض می‌کنم این دوستانی که اهل کشاورزی هستند، اهل باغداری هستند، بنشینید پای دل اینها. فکر می‌کنید اینها وقتی میلن داخل باغشون، داخل این شرایطشون، اینها دل خوشی دارن؟ خیلی ببینید زحماتشون رو، زمستانشون بگونه ای، تابستانشون بگونه ای، چشمشون به این درخت ها به بار بنشیند ننشیند، چه وضعیتی داشته باشد. هر نعمتی رو که در دنیا نگاه میکنید، در کنار هر نعمت، بالاخره قصه همان است که گل بیخار کجاست. کار به اونجا میرسد که جناب خواجه هم میگوید فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست. زندگی دنیا، خوشیهای دنیا عزیزان و لذتهای اون در کنارش زحمتها دارد، مشقتها دارد و مسائل جنبی داره. کسانی که در دنیا در جنت ها هستند، مگر اینکه میهمانی باشن که یک روزه بیاین به این باغ بروند، و الا اونها که در این باغ کوشش میکنن در جنت هستن اما در نعیم نیستن. بلکه اینها در زحمت هستند. اینها در کنار جنتشون میبینید زحمات رو هم دارن و مشقات رو هم دارن. خداوند سبحان فرمود اهل تقوا در اون عالم اگر در جنت هستند در نعیمند، یعنی سراسر نعمت هست، هیچ زحمتی مشقتی و رنجی برای اینها معنا نداره. یک سر خوشی ها، یک سر شادمانی ها، یک سر نعمت های الهی است که از آن بهره مندند و لذت آن میبرند. فی جنات و نعیم، این ماهیت جهان آخرت و نعمت های جهان آخرت است که با زندگی دنیا یکسان نیست. فی جنات و نعیم. اما در این حال باز من قدم به قدم عرض میکنم خدمت دوستان، ممکنه کسی در جنت باشه، در بستان باشه، متنعمم هم باشه، اما قصه همان میشود که گاهی اشاره میکردیم این بیت رو خدمت دوستان، بالاخره روز جمعه و فضای بازی کودکانه و این نمیدارم گلکوچک و این توپ رو زدن و بازی کردن و گل اول و دوم رو زدن یک مرتبه یاد ساعت اول روز شنبه و درس شیرین ریاضی افتادن و تکلیف های انجام نشده، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. گاه ممکنه انسان در یه جنتی هم باشه، در یه بستانی هم باشه، در یه فضای دلنشین و مطبوع، اما این دل شادمانی نداره، افکاری است، همومی است، قمومی است، فکر فردای دادگاه داره، فکر چکا و سخته ها و سررسیدهاش داره، ولو تو باغ است، ولو تو بستان است، ولو تو نعمته، اما نیست اون دل شاد گفت که بالاخره دل خوش سیری چند بستان است که اون شادمانی و نشاط نیست متاسفانه، ولو این که شرایط مهیا باشه برای انسان. فرمود فاکهین به ما آتاهم ربهم، متقین در بستانها و جنتهای الهی به سر میبرند، اینها در نعیم خداوندی سرشارند بدون هیچ مشقت و اینا و زحمتی. اما فاکهین، کلمه فاکهین جمع فاکه و فکه به معنای دلشاد، شادمان، به اون امور و به مسائلی که انسان رو شادان میکند و دلخوش میکند فکه میگویند. اصلا شما این کلمه فکاهی که در فارسی هم گاه به کار میبرید از همون گرفته میشه، یه مطلبی که انسان رو شاد میکنه، نشاطی میده، میگن یه فکاهی است، این از همین ماده میاد. فکه فاکهین به ما آتاهم، اینها شادمانند، دلخوش، شادان، به ما آتاهم ربهم، به سبب آنچه خداوند سبحان به ایشان عنایت و مرحمت میکنند. بسیار نکته زیبایی است. در حقیقت میخوام عرض کنم عزیزان، اون شادی حقیقی، اون نشاط حقیقی در دنیا برای انسان هرگز دست نمیدهد. امروز میاد یه فرصتی، شرایطی که شما بسیار منبسطید، شادانید، اما در عین این شادمانی یاد دیروز و یاد روزهای قبر آرامش شما رو میگیرد. در انتظارید که این آرامش قبل از طوفان است، فرداها چه خواهد شد؟ آیا باز این نشاط و شادمانی برای من میماند؟ امروز در خانه ما این خوشی هاست، در خانه همسایه ما چه خبر است؟ یعنی گاه به اونجا میرسد که انسان در دنیا حس میکند خنده از بیخردی خیزد، چون خندم که خرد سخت گرفته از گریبانم. گاه انسان وقتی شادی و دل خوشی برای اون پیش میاد، غم دیگران، قصه دیگران و موقعیت دیگران رو که میبیند نمیگذاره برای انسان شادمانی پایداری باشه، ممکنه موقت باشه. اما از ویژگی های حال متقین و مؤمنین در جهان آخرت اینه که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، الذی اهلنا دار المقامه من فضله. مؤمنین وقتی مستقر میشن در بهشت و جایگاه های نعمت الهی، اینها بازگو میکنن سپاس خدایی را که غمها و حزنها رو از دل ما به در برد و نشاط و شادمانی رو به جان ما وارد کرد. اون سرور و شادمانی حقیقی در جهان آخرت دست میده برای انسان. در این دنیا همون گونه که عرض کردم حالات این چنین است. به همین خاطر فرمود فاکهین، نه، اینها بسیار دلشاد، شادمان، به ما آتاهم ربهم، علت اون هم مشخص است، به آنچه خداوند سبحان در این جهان و در این عالم به اونها عنایت میکند و مرحمت میکند. ببینید تعبیر تعبیر بسیار ظریفی است. به ما آتاهم ربهم، به سبب آن که خدا به ایشان عنایت و مرحمت میکند. صبح یه جمله رو پایان اعراض صبحی خدمت دوستان در نهج البلاغه میگفتیم در خطبه 191، فرق بین کلمه اسقاء و ساقی رو گفتیم خدمت دوستان. بگذارید این جمله رو عرض کنم، ساقی و مسقی. کسی که آب رو به گونه ای جاری می کند، اشاره کردیم سازمان اداره آب فاضلاب اصفهان بالاخره آب رو از آب منطقه‌ای تحویل گرفته است از سد زاینده رود. آب اومده تو شبکه خانه‌ای توزیع شده، در اختیار مردم قرار گرفته است. شما شیر آب را باز می کنید، استفاده می کنید. نام این اسقاء است، یعنی آب را در اختیار کسی قرار دادن تا او استفاده کند. کسی که این کار رو میکنه میشه مسقی. اما اگر کسی آب را آورد درون این ظرف ریخت به دهان شما آورد و شما زحمت کشیدید فقط نوش جان بفرمایید، نام این سقیه، این اسقاء نیست. و کسی که این کار رو میکنه ساقی است نه مسقی. خداوند سبحان در دنیا نعمتها رو مثل اسقاء به ما میده، یعنی برای ما نعمت را در اختیارمون قرار داده است، در وجود پیشبینی شده از هر چه انسان نیاز دارد. اما بلند شید، حرکت کنید، برید در وجود و در آفرینش این نعمتهای الهی رو برون بیارید و استفاده کنید. و ان لبستقامو علت طریقه لعسقیناهم ما انقدرها، اگر درست حرکت کنید، درست زندگی کنید، خدا اسقاءتون میکنند، یعنی در اختیارتون قرار میده برید بهره برداری کنید. اما در جهان آخرت خیر، خداوند اسقاء نمیکنه، ساقی میکنه. خدا مسقی نیست در قیامت، ساقی است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول در این افتاد مشکل ها. یه وقتی به دوستان عرض میگردم، بعضی ها ایراد میگیرن به خواجه شیراز که چرا خواجه مانند دیگر ادبا و دیگر شاعران پارسیگوی دفتر خودش رو با نام خدا شروع نمی کند، که اول دفتر به نام ایزد دانا، خالق پروردگار حی توانا، به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. چرا به نام خدا شروع نمی کند؟ به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم از کلید در گنج حکیم، به این دیوانهای عمده شعر فارسی است که به نام خدا شروع می شود. اما خواجه به نام خدا شروع نمی کند، چرا؟ پاسخ همین است، اون ساقی که جناب حافظ می گوید اون نیست مگر سقاهم ربهم شرابا طهورا. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خداوند در جهان آخرت عزیزان واسطه ها رو بر می داره. نعمت های الهی در دنیا از طریق واسطه ها به انسان میرسد، اما در جهان آخرت نعمت های الهی مستقیم جان انسان رو پرورده میکند و این وساطت از میان برداشته میشود. فرمود اینها فاکهین به ما آتاهم ربهم، به این که خدا به اینها چنین تفضلی میکند و عنایاتی میکند، اینها شادمان و سرخوش و دیگه تمام غمها از دل برون رفته در این جنات و نعیم به سر میبرند. هیچ نگرانی نسبت به بعدم ندارن. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، اینها دیگه کاملا محفوظند از هر گونه عقوبتی، از هر گونه قهری محفوظ، و خداوند اینها رو حفظ کرده است. دلنگرانی هم نسبت به آینده هم هرگز برای اینها معنا ندارد. خطاب میرسد به این بندگان شایسته و این متقین که کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بسیار زیبا و دقیق، کلوا واشربوا، بخورید و بنوشید، بخورید و بنوشید، کلوا واشربوا. اما این قید بعدیش بسیار مهمه، هنیئن، هنیئن. کلمه هنیئن از ماده هنعه می آید، هنعه به معنای سازگاری و هماهنگی. دقت بفرمایید، این نکته بسیار ظریفی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. میدانید که نقش خوردنی ها و نوشیدنی ها در سلامت جسمی ما بسیار مهم است. اون جمله تکان دهنده نبی مکرم اسلام که فرمودند المعده بیت کل دواء، المعده بیت کل داء والحمیه راس کل دواء، اعت بدنک ما اولته. سه جمله فرمودن به عنوان توصیه های بهداشت در غذا. معده خانه بسیاری از بیماری هاست. حضرت عالی رفتید بالاخره یک سادتی دست داده است، همون سوالی که اول جناب دکتر از شما میکنند، میگن دیشب چه خوردید، دیروز چه خوردید، کجا بودید، چه کردید؟ دنبال اینه که سرمنشأ را از تغذیه ناسالم شما پیدا کند و ببینه که چی شده، چه اتفاقی افتاده است. بالاخره امروز هم میدونید که متاسفانه در دنیای امروز ما بسیاری از بیماری های جدی ریشه این در تغذیه بدن است، یا سوء تغذیه است، یعنی یا آن است که آفتاب با آفتاب میبینید کودکان مظلوم افریقا. همین دیروز اخبار رو میگفت که در هر عرض به خدمتون ساعتی 48 کودک در فلان کشور از گرسنگی و فقر زیر خاک می روند و در سومالی از بین می روند. گاه اینه، گاه آن است که از مهمترین ریسک فاکتورهایی که امروز در دنیا در صدر جدول قرار داره در بسیاری از کشورهای دنیا پرخوریست و چاقیست. بیماری چاقی عزیزان، بیماری چاقی. اونها از نخوردن، گروهی از خوردن که متاسفانه آمارهای سازمان بهداشت خود ما هم داره این رو نشان میده در کشور ما که بیماری چاقی در کشور ما بسیار بسیار پیشروست، به خصوص متاسفانه گاه در کودکان و نوجوانان ما هم دیده میشه این قصه و نرخ رشدش بالا اومده. این سوء تغذیه است، بد غذایی است، روش غذا اشتباهه، حال و روز معده رو درست درک نمی کنیم و نمی دانیم چه بکنیم. یه وقتی در عرض به خدمت توی کشورهای خارجی کسی یه کتابی به من داد، 120 صفحه بود این کتاب، How much is enough؟ چه مقدار کافیه؟ یعنی چقدر واقعا این بدن ما نیاز داره؟ اینی که فرمود حالا اینجا تو بهشته، وقتی که تو دنیا فرمود کلو و شربو، به دنبالش به ما چی گفت؟ فرمود ولا تسرفو، کلو و شربو. اما این خوردن و نوشیدن رو اگر در حد تنظیم و اعتدالش قرار دادید، اونگاه این اکل و شرب مؤثره برای شما. و لا المعده تو بیت کل دائن، خانه بسیاری از بیماری هاست، و الحمیه تو رأس کل دوائن. پیامبر فرمود رژیم درست غذایی، رژیم درست غذایی بسیار بسیار درمانگر خوبی است و شما رو از خیلی از بیماری ها دور می کند. و آن چه بدنتان به آن عادت دارد همون رو بخورید، چیزی که بدنتون عادت به اون نداره نخورید. خب پس نقش خود این که غذا بالاخره سازگاری اون با انسان چه باشد و چه نباشد خیلی مهمه. گاه یه چیزی با وجود انسان سازگاری نداره، انسان نمیتونه این ماده غذایی رو اصلا، میگید آقا اینو دیدید دیگه. حالا در طب قدیم هم که حکیمان قدیم مقید بودن به این مزاج‌های چهارگانه و هشتگانه و این تقسیماتی که داشتن، آقا اصلا مزاج من گرمه، من این ماده غذایی رو نمیتونم بخورم، ببخشید. آقا مزاج من سرده، من این ماده غذایی رو نمیتونم بخورم، سازگار با معده من نیست، سازگار با وجود من نیست. اینو میبینیم، فراوان میبینیم. فرمود کل و شربو، بخورید و بنوشید. خداوند به این مطلقین میفرماید هنیئاً. اما اینجا دیگه تمام این مشکلات از میان برداشته میشود. نعمتی که شما میخورید چه تالی فاسدی نداره، اون چرا که در بهشت میخورید عوارض نداره، سایت افکت نداره، این پس لرزه نداره برای شما و با وجودتون سازگار، گوارا و هماهنگ است. بالاخره گاه در دنیا نداریم برای خوردن، اما گاهی داریم بخوریم. تا دست رو میبره دونه دوم رو برداره، سرکار آشخانم میگن مگر دکتر نگفته نخورید شما، این برای دیابتتون ضرر داره، این دونه دوم انجیر رو نخورید، همون یه دونه بس بود براتون، دیگه بیشتر صلاح نیست. تا میخواد یه قاشق بیشتر بخوره میگه مگر نگفتن که برای چربیتون مضر، نباید استفاده کنید، بس نخورید. اما اونجا کل و شربو، بخورید و لذت ببرید از این نعمت‌های الهی که کاملاً هنیئاً، سازگار و گوارای با وجود شما و هماهنگ است و کاملاً لذت اون رو امروز می‌برید. این تا اینجا، اما پایانش خیلی زیباست. بما کنتم تعملون، اینی که الان این شرایط رو شما دارید، این گونه که نعمت‌های الهی برای شما مهیا است، بدون هیچ دردسری، بدون هیچ دلنگرانی و دستتون باز استفاده می‌کنید، بهره می‌برید، برخلاف شرایط دنیا. این بما کنتم تعملون است. جان مطلب اینجاست با دو نگاه، یعنی دو استفاده عزیزان. یک این که بما کنتم تعملون است، این با سببیته، این به سبب آنیست که شما عمل کردید در دنیا. بحث عمل عزیز من، این نکته نغز دلپذیر است. بیمایه یقین بدان فتیر است. دیشب بعد از بحث یه بزرگواری از عزیزان اومدن سوال کردن، گفتن یه مطلبی رو کسی گفته است و من ناراحتم از حرفی که گفته است. چی؟ گفتن خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم آیت الله بهشتی رو، که ایشان این جمله معروفشون رو فرمودن که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه. گفتن آیا کسی گفته است که این فرمایش مرحوم آقای بهشتی درست نیست؟ این نظر چیه در مورد؟ گفتن 100% فرمایش مرحوم شهید بهشتی درست است که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه. و قیمت و بهای بهشت چیست؟ اعمال ما. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا بدون عمل امکان نداره. بعد خواندیم این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است. هر جا رو تو قرآن نگاه میکنید بحث عمله. من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر عمل باشه خبری هست. بعد از ایمان تو قرآن همیشه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل الصالحات. این عمله که به بار می نشیند، ایمان ما با اون ولا که فایده نداره. پس طبعا این عمله که بها بهش را برای ما می آورد. این تا اینجا فرمایش مرحوم شهید بهشتی درست. اما ادامه بحث، اون مطلبی که اون دوست عزیز گفته بود به این آقا و ایشان ناراحت بودن از این مطلبی که شنیده بودن. من می خوام بگم که این فرمایش تمام نیست، کامل نیست، یه 50% دوم هم داره. بله، بهش را خداوند به بها میدهد که عمل ماست. اما سوال، آیا قیمت و بها واقعی بهشت اعمال ماست؟ آیا اون بهشتی که خدا توصیف میکند، اون و رضوان من الله اکبر، آیا تمام اون عظمتی که فتحلی فی عبادی و تخلی جنتی، اون جنتی که ابدیت و جاودانگی اون چنانی دارد، این 50 سال، 60 سال، 100 سال عمل ما قیمت واقعی بهشت؟ خیر، خیر. بها بهشت عمل است، اما بها واقعی نیست در حقیقت. اون چه که عامل ورود به بهشت میشه، نفس خود عمل ما تنها نیست، بلکه بزرگان معتقدن ثواب تفضله. یعنی چه؟ یعنی خداوند سبحان با رحمت و با عنایت و با تفضل خیش اعمال ما رو به گونه ای قرار میدهد که بها بهشت باشد. یعنی بهشت را هم به بها میدهند، هم به بهانه میدهند، که بهانه اون نیست مگر رحمت و فضل خداوندی. حالا اگر مشکل باشه برای دوست عزیزی، از زبان خود وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی حدیث رو میگم که دیگه هیچ جای شک و شبهه ای هم نباشد. لن یدخل احدکم الجنه بعمله. تموم. پیامبر فرمود هیچ کس با عملش به بهشت وارد نمیشود به تنهایی. لن یدخل الجنه احدکم بعمله. یه کسی سوال کرد و انت یا رسول الله، شما هم؟ خیلی تکان دهنده از این جمله. شما هم؟ فرمودن ای و ربی، منم بله. الا ان یتغمدنی ربی برحمت منح و فضل. اون رحمت و فضل خداست که موجب می شود اعمال ما قابلیت بهشت را و لقاء الله رو پیدا می کند، به انسان به اون مراتب و مقامات عالی می رسد. پس بله، قطعا عمل معیاره. اگر عمل نباشه اون فضل و رحمت هم به صحنه نمیاد. اما اون فضل و رحمت میاد، اما اعمال ما رو به گونه‌ای به حدی میرساند که من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها ده برابر میکنه، هفتاد برابر میکنه، هفتصد برابر میکنه اعمال ما را، تا به جایی برسد که به فضل و رحمت خدا ما را به بهش رهنمون کند. اینجا به اینها گفته شد بخورید بنوشید هنیئاً بما کنتم تعملون. اولا اینکه نتیجه اعمال شماست، اگر اون چرا میبینید این عمل کردتونه که شما رو امروز به اینجا رسانده است و شما دلتون رو به هوا خوش نکردید، دلتون رو امید واهی ندادید و اصل عمل جرایی و اصالت عمل رو در زندگی خودتون پیش گرفتید، موفق شدید. بسیار خوب. اما یه نکته ظریف هم به دنبالش وجود داره، این که فرمود بخورید بنوشید هنیئاً بما کنتم تعملون. ببینید اینو به این بیان بگم، یه لطافتی داره این بحث عزیزان. گاه بعضی از انسان ها تعبیر مثلا عربی اینه، اینها عبی و نفسند، اینها عفیف و نفسند. بعضی از انسان ها به گونه این که اینها دوست نمی دارن رهین منت کسی باشند، احسان کسی رو قبول کنن که بعد وامدار کسی باشند. یک چنین حالتی رو بعضی از انسان ها دارن. گاهی این حس افراطی داره خوب نیست، افراطیش خوب نیست. خاطرم هست وقتی یکی از عزیزان و دوستان بزرگوار من که عرض به خدمتون افتخار خدمت به ساحت مقدس آستان قدس علی ابن موسی رضا رو دارن، فرمودن که صبح زمستانی سرد مشهد بود و فلکه احمد آباد مشهد اومدم از منزل بیام مشرف شم حرم، دیدم یه آقای محترم پیرمردی عصا دستش گرفته و کنار فلکه ایستاده میدان، و بعد من ترمز زدم. خب ماشین ایشانم ماشین خیلی قابل توجهی بود، گفتن ترمز زدم ماشین رو، گفتم آقا کجا؟ تو گفت میرم حرم. گفتم خب منم دیگه لباس خدمت برم بود و نشانه و آرم حضرت علی بن موسی رضا آستان قدس، گفتم بفرمایید آقا. نشستن دعا مودیم، رسیدیم و بالاخره وارد بخوایم بشیم ماشین پارک کنیم، ایشون گفتن خب من پیاده میشم، و دست بردن در جیبشون یه عددی، من مبلغی رو مثلا کرایه تاکسی اون روز رو مثلا دادن این عدد رو به من. من گفتم ببخشید من تاجر فرشم و این هم پالتوی من، میبینید من دارم مشرف میشم خدمت عزیزا، ماشین ما ماشین بنزه، شما این عددی که دادید برای چی به من میدید؟ گفتن این کرایه شماست من دادم. گفتم من که شما رو برای کرایه سوار نکردم. گفت باید قبول کنید، امکان نداره. گفتم نه من قبول نمی کنم. گفت پس منو برگردونید همون جایی که سوار کردید. باورتون میشه این رفیق ما این کارو کرد؟ گفت من ایشان رو بردم میدان احمد آباد گذاشتم برگشتم حرم. گفتم اگه میخوایی ما رو ادب کنیم هم تو رو ادب میکنیم. خب این افراطیش خوب نیست، بالاخره انسان میپذیرد احسان بندگان خدا رو. اما این نکته هست که خوبه، بالاخره خیلی از انسانهای آزاده دوست میدارن رهین منت کسی نباشن، میترسن از این که لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولا عذاب، میترسن از این که به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان، ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بدوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. اصلا نمیخواییم آقا، عطایش را به لقایش بخشیدیم. این نکته خیلی نکته جالبیست. خداوند به بندگان متقی خودش به مؤمنین میگه کلوا واشربوا هنیئاً، اما منتی به شما نیست ولو از ناحیه خداتون پروردگارتون. بما کنتم تعملون، اینی که داریم بهتون میدیم، ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این دستمزد و دسترنج شما در روزگاران حیات دنیوی شماست که امروز مجسم می شود و به شما داده می شود. یعنی یه حرمتی، اکرامی و کرامتی در حق این بندگان خدا دیده می شود و عزت نفس اینها رو ذات حق حفظ می کند و بر اینها یه چنین احترامی می گذارد. بسیار خوب. کلوا و اشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون. اما این رشته سری دراز دارد، ادامه می دهد حضرت پروردگار. و دقت کنید بعضی ها این جمله رو میگن آقا این قرآن ببینید همش از عذاب میگه، جهنم میگه، فلان میگه. گاهی بعضی ها این رو شانتاج میکنن، این حرفا رو میزنن. فرمود آیات دیشب رو خوندیم، فویلان یوم اذن للمکذبین، بحث عقوبت مکذبین شد. بعد فرمود این آتشیست که شما برای خودتون افروختید، وارد این دوزخ میشید، صبر کنید یا نکنید همینه، تمام شد. اما بعد که صحبت متقین رو کرد چی؟ داریم چند آیه میخونیم، حالا هم تموم نمیشه. یعنی بسیار در قرآن میبینید اگر ذات حق از عقوبت میگوید بعد به دنبال اون بحث ثواب و عنایت و تفضلات الهی است، قابل مقایسه با هم نیست. میبینید این دامن بحث رو به کجا میکشه؟ چه عرض عریضی داره توصیفات بهشتش، اما در مورد جهنم یک کلمه دو کلمه گفت تمام شد، به مقتضای این که رحمت خداوند بر عقوبت و عذاب او همواره تقدم دارد. یا من سبقت رحمت او عذبه. حالا ادامهشو گوش کنین چقدر لطیف و زیبا. فرمود متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. متکئین علی سرر مصفوفه، این اهل تقوا تکیه میزنن بر سرر مصفوفه. سه تا کلمه داره که هر سه تا رو باید توضیح بدم خدمت. یک متکئین، کلمه متکئین یعنی تکیه زنندگان، از ماده اتکا میاد، اتکا. دو کلمه هم که در تقابل با هم هن، یعنی در کنار هم در لغت عرب مطرح میشه، هر کدام نماد یه فرهنگ یه چیزیست. یکی کلمه اتکا، یکی کلمه احتباع با هی خطی و ته دو نقطه. احتباع، احتباع رو دیدید همین الان بعضی از دوستان احتباع کردن. یعنی چی؟ یعنی انسان روی زمین می نشیند، بعد جایی نداره که پشتش رو به اون قرار بده، زانوش رو میده بالا، بعد دستاش رو قلاب میکنه دور چی؟ ساق پاش، و خودش رو به این شکل نگه میداره. اینو میگن احتباء. اعراب نوعاً این گونه می نشستند، به این شیوه می نشستند. گاهی حتی یه دستمال، یه چفیهی به قول ما، اینو می گرفتن می انداختن دور پاشون، بعد دو سرش رو می گرفتن به این شکل می نشستن و احساس راحتی می کردن تو این طور نشستن. سنت احتباء در میان اعراب بدوی وجود داشت، یعنی اونهایی که منزل و خانه و دیوار خانه نداشتن، چادر نشینان، صحرا نشینان و بادیه نشینان، وقتی میخواستن بنشینن کجا تکه بدن؟ جایی برای تکه نداشتن، احتباء میکردن، به این شکل مینشستن. اما شهر نشینان، متمدنان، اونهایی که جایگاه مدنیت داشتن، اونها چه میکردن؟ اونها تکیه به خانه هاشون میدادن، تکیه به اصطلاح جایگاهی داشتن که به اون تکیه بدن. این فرق بین تو عرب، فرق بین سنت مدنیت و بدویت هست. خداوند سبحان در بهشت حال و روز اهل بهشت رو که مطرح میکنه میگه متکئین. حالا تو این اتکا سه چیز وجود داره تو این تکیه زدن، خوب دقت کنید. یک، در اتکا تسکین است، تسکین آرامش. دو، تکریم حرمت و کرامت. سه، تثبیت و ماندگاری. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ساده بگم، کمی لطیف‌تر بگم، بالاخره دلنشین‌تر باشه برای دوستان عزیز، وقتی یه میهمان عزیز و محترمی میاد منزل شما، میخواید احترامش کنید، چیکار میکنید؟ سری میدوید پشتی میگذارید، میگید بفرمایید، 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 تکیه بدید. شما وارد مجلس یه محترمی، یه کسی میشه، شما زود از جاتون بلند میشید، جاتون به اون میدید، میگید بفرمایید شما اینجا تکیه بدید به دیوار. چرا؟ میخواد احترامش بگذارید. تکیه دادن نماد چیست؟ نماد تکریم و احترام، اتکا. دو، وقتی که آرامش میخواد بیاد، شما بیقرارید، استراب دارید، بعد منتظر یه خبرید، تا بهتون خبر رو میدن دیگه مطمئن میشید، اون نارامیتون میره کنار، بعد آرام راحت چه میکنید؟ تکیه میدید، سرتون هم میذارید به دیوار. یعنی اتکا نماد تسکین و آرامش. یک، تکریم. دو، تسکین. سوم، کسی وارد منزل میشه، میهمانی بهتون میاد، میگید بفرمایید، بگه نه من میخوام برم، مینشینه دم در نزدیکتر یه جایی مینشینه، مطلبشو به شما میگه و میره. اما اگر دیدید یه ساعت قبل از ظهر اومده، بعد گفتید بفرمایید، گفت چشم، کت رو همدار آورد گذاشت کنار، و بعد نشست کنار دیوار، تکیه داد و سر رم گذاشت، دیگه با حاج خانم بفرمایید فکر ظهر باشن، دیگه ایشان ماندگار است، میماند و نخواهد رفت. یعنی تثبیت، با تکیه دادن تثبیت میاد. پس سه چیز از دل تکیه بیرون میاد. فرمود متکئین، اهل بهشت اتکا دارند، تسکین دارند، تکریم دارند، تثبیت دارند. چقدر زیبا با یه واژه حضرت پروردگار اون لطافت ها رو به خرج میدهد و بازگو میکند. اونم متکئین علی سررن، اینها تکیه نمیدن رو زمین به یه دیواری و تکیه گاهی، بلکه بر بلندی ها. سرور یعنی تخت،
جای مرتفع و بلند. خب بدیهیست انسان هرچه در مقام بالاتر میشینه چشمندازه بهتر و بیشتری داره دیگه. بهشتیان رو زمین نمی نشینند، تکیهشون رو زمین نیست، بلکه بر بلندی هاست، بر سرور. اما سرور به هر تختی و ارتفاعی نمیگن. سرور جمع سریره. به تخت ها و ارتفاعاتی میگن که به مناسبت سرور قرار داده میشوند. به اون تختی که در هجله یا حجله عروس و داماد میگذارند به اون سریر میگویند. به اون تختی که برای سلاطین میگذارند که بر روی اون مینشینند میگن سریر ملوک، میگن بر سریر سلطنت تکیه زد. دقت دارید؟ پس این نشانه چیه؟ نشانه شادمانی و نشاط. متکئین علی سرر، اینها بر تخت های بلند شادمانه نشسته و تکیه زده اند. و اونم سرر مصفوفه، کلمه سومش مصفوفه از ماده چی میاد؟ صف. صف نشانه چیست؟ نظم. و صافات صفرا و زاجرات زجرا. صف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خداوند دوست می‌دارد اون مجاهدان في سبيل الله که اینها منظم و جدی مقابله و مبارزه می‌کنند. صف نماد نظم و چیدمان درست. و اینا متکئین علی سرر مصفوفه، اینها بر سریرها، بر این تختها و بساطهای شادمانی با آرامش و قرار و تثبیت و تکریم تکیه زدند. مصفوفه یعنی چه مصفوفه؟ باز دو معنای زیبا درش وجود دارد. اینو میتونید از خود قرآن استفاده کنیم. در جای دیگه ای که فرمود متکئین، بعد به دنبالش چی فرمود؟ متکئین علیها متقابلین. این متقابلین همون مصفوفه است. اهل تقوا در بهشت وقتی می نشینند بر این بساط شادمانی، خیلی منظم چیدمان نشستن این هاست که کاملا با دوستانشون، با یارانشون، با کسانشون تقابل دارن. تقابل یعنی آن که هر کرا میل خمع برو بود، رو به رو بودن به هز پهلو بود. هر کرا میل خمع برو بود، رو به رو بودن به هز پهلو بود. متقابلینند اینها، کاملا چهره به چهره هم رو خوب میبینند، صف کشیده منظم قرار داده شده است به ساعتها به دیدار دوستانشون که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینها در نهایت زیبایی متقابلینند با یاران خودشون و چنین وضعیتی رو دارن. این یک معنا. دوم، مصفوفه، سرر مصفوفه. گاهی ببینید یه جایی مکانی شما می نشینید اما خیلی سخته، خیلی زمین سختیست، اصلا تخته، اما این تخت تخت سختیست. مثال عرض می کنم، خداوند انشاءالله همه بیماران اسلام رو از شیعان امیرالمؤمنین، بیماران جمع حاضر رو خداوند سبحان شفا عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. گاهی این بیمار دیگه این دوران بستری طولانی شده، بعد از نگرانی هایی که پزشکان عزیز دارن چیه؟ زخم بستر. بعد اینا براش فکر میکنن یه دوشک های مواجی هست که این دوشک ها رو میگذارن، این خود به خود یه حالت ارتعاشی داره، یه حالت فلکسیبیلیتی داره و موجب میشه که این حالت پیش نمیاد. این میشه مصفوفه، علی سرر مصفوفه. اینها برای یه تخت هایی می نشینن که خود اونها هم مواجه، خود اونها هم یه زیبایی و یه حالت ارتعاشی دارن که اینها لذت می برن. اینم معنای دوم. خب و زوجناهم به حور عین. الله اکبر. و خداوند اینها رو تجویزشون می کند به حور عین. خوب دقت کنید به جای خوب مطلب رسیدیم. عرض به همه عالی، همه زیبا. اینو من میخوام به شکل دیگه‌ای بگم، متفاوت از اون که در ذهن بعضی از دوستان هست، این جمله رو بازگو کنم خدمت عزیزان. به حور عین، زوجناهم به حور عین. این مقدمه رو دقت بفرمایید، تشمی برید اینهایی که اهل خب سفرهای مذهبی هستند و بالاخره این زن و شوهر حاج آقا و حاج خانم در شرایطی با هم مشرف شدن کربلا و با هم مشرف شدن مکه، این مدینه، این جایی. و وقتی که خوب لذت معنوی میبرن، طواف عالی کردن، وقتی رفتن در صحن و سرای وجود نازنین، ایوان نجف عجب صفایی دارد، از این ایوان دل شب اومدن بیرون، دارن میان بیرون، حاج خانم رو میکنن با حاج آقا میگن که کاش که بچه‌ها رو هم آورده بودین حاج آقا.
میگن باشه انشالله که بازارا بهتر شد سفر بعدی میاریمش. یعنی چی؟ یعنی انسان عزیزان وقتی توی شرایط خاصی قرار میگیره دوست میدارد یک انسی داشته باشه، یه همدمی داشته باشه، عزیزانش با اون باشن. دو چیزه، یک این که دوست میداره انسان همدم داشته باشه. خدا ما را انسان آفریده است، از مشتقات انسان چهار تا احتمال رو که گفتیم، یکی از ریشه های کلمه انسان چیه؟ انسه. انسان موجودی است انس پذیر. اینه که مردم کوچه بازار میگن، خود عرف عامیانه میگن آقا تنهایی فقط برای خدا خوبه. درست میگن. انسان موجودی است اجتماعی، مدنی. لذا وقتی انسان توی شرایط خوبی است، توی شرایط خوشی، دیگه همه چی براش مهیا آماده، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفه. و بعد اینجا یاد چی میفته انسان با این نعمت ها و شرایط؟ میگه ای کاش یه همدمی باشد، یه انیسی باشد، یه مونسی باشد که همدم ما باشد. این حالت چیست؟ نیاز روح، بحث نیاز جسمی و جنسی نیست این صرفا، این بحث نیاز روح و جان انسان است که حس همدمی و همراهی در وجود او از بالاترین حسهای انسانی است که دست میده به انسان. این متقین به این شرایط مهیا رسیدن. حالا الان وقتی اینی که یه حس همدمی دارن، یک. دوم دوست میدارن عزیزانشون، کسانشون، فرزندانشون، پدرانشون در این شرایط و موقعیت چی باشن؟ با اونها باشن. خدا جواب هر دو رو الان میده. دقت بفرمایید. اولیش فرمود زوجناهم، اینها رو جفتشون میکنیم، تزویجشون میکنیم. تزویج یعنی چی؟ ببینید زوج، دقت کنید، کلمه زوج، زوجه نیاز ندارد. خیلی مهمه، مثلا خانم ها خوب دقت کنید. ببینید ما کلمه زوج در لغت عرب میگیم، بعد میگیم زوجه. تو سندهای ازدواج می‌نویسن زوج آقای فلان، زوجه خانم فلان، سرکار. این غلطه. غلط که این کلمه فصیحی نیست. در قرآن بر زن زوج میگوید خدا، همان گونه که به مرد زوج میگوید. خدا خطاب کرد به آدم، گفت جناب آدم اسکن انت و زوجکل جنه، نفرمود زوجتکل جنه، تا نداره زوج کن جنه. این زوج یعنی چی؟ یعنی حوا. اسکن انت و زوج کن جنه. همون روز اول خدا مسئولیت تهیه منزل و مسکن و خرید و اجاره و رهن را به کی واگذار کرد؟ به مرد واگذار کرد. همون اول گفت اسکن انت و برو خانه تهیه کن، اسکن انت و زوج کن جنه. اما زوج گفت. به همسران پیامبر میگید چی؟ و ازواجه امهاتکم. ازواج جمع چیه؟ جمع زوجه. اگر جمع زوجه می بود که ازواج نمی شد، زوجات می شد. پس کلمه زوج هیچ تفاوتی در اطلاق اون به زن و مرد نداره. کلمه زوج مشترک است بین زن و مرد. از زوج یقال لکل من القرینین، به هر دو قرین زوج میگن. قرین یعنی چی؟ تقارن یعنی چی؟ خیلی معنای دقیقی است. استدعا میکنم ششدانگ کامل باز انعاد دارید بمدلله، بهتر و جالبتر. ببینید شما کشور جمهوری اسلامی ایران رو ببینید، حالا بعد میان نقشه ایران رو میکشن، میگن در مقیاس 1,000,000 مثلا فرض بفرمایید، این در این مقیاسه. بعد نقشه ایران رو منطبق کنید به خاک ایران، قسمت سرخس رو میبینید، اون پیچ و تاب بالا رو، قسمت بازرگان رو میبینید، قسمت گواتر رو میبینید، بعد میاد خرمشهر رو میبینید، شکل هندسی ایران رو میبینید، این نقشه رو خاک منطبق میشه. نقشه کشیده شده ایران با خاک ایران قرینه. دو شیئی که قرینن لازم نیست مساوی باشن. یه سیب رو از وسط نصف میکنید، اینها تساوی دارن این دو نصف. اما قرینه یعنی همگونی، همخانی، همانندی، نه تساوی. زوج یعنی این، یعنی دو موجودی که با هم همگون، همخان، هماهنگ به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی، این میشه زوج. این میشه زوج. اون دو فردی که اینها کاملا همگونن، یعنی وقتی می نشینن با هم صحبت می کنن، این دوست نداره از ری صحبت کنه و از روم، که هیچ فصل مشترکی با هم برای حرف زدن ندارن. اگه بیشتر از یه رو با هم بنشینن چی میشه؟ اختلافشون میشه. آج آج خانم، اینا 30 سال با هم زندگی کردن، 40 سال زندگی کردن، به حضرت عباس قسم میتوان خورد که اینا با هم یه ساعت زوج نبودن و این عمر رو اتلافش کردن، گذشته. اینا زندگانی نکردن، زندمانی کردن. زوج اونه که به لحاظ فکری، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ روحی، به لحاظ اقتصادی، یعنی تمایلات اقتصادی نداشتن، نداشتن، با هم همگونی و همخوانی دارن. این لب باز میکنه این مطلبی رو بگی، میگه منم الان میخواستم همین رو بگم به شما. یعنی اینقدر روحشون به هم نزدیکه، اینقدر با هم همگونن. این عین زوجیت و لذت زوجیت عزیزان. این همونه که به من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این عامل تسکینه، این زوجیت. حالا این تو دنیا دیگه چی بکنیم؟ بالاخره دنیاست دیگه عزیزم. متاسفانه برای همگان دست نمیده، اما ذات حق این وعده رو به بندگان شایستش میده که در بهشت جاودان و درون عالم زوجناهم، تزویجشون میکنند. یعنی انسان ها به چی میرسن؟ در اون عالم به زوجشون میرسن، به اون کسی که کاملا قرین اونها، همگونه با اونهاست، همتای اونهاست. این میشه مفهوم زیبای زوجیت در بهشت. بحث روحیست، بحث مناسبتهای روحیست، بعد به دنبال اون مسائل بعدی مطرح میشه. اینجا فرمود و زوجناهم، و اینها رو تزویجشون میکنیم، جفتشون میکنیم، قرینشون میکنیم، قرینه سازی میکنیم. زن و مرد هم در این جهت ندارد، یکسان است، چون کلمه زوجه. زوجناهم به حور عین، اینها رو تزویجشون میکنیم به حور عین. اینجا یه نکته ادبیه، نمیدونم بگم یا نگم، سخت نباشه برای دوستان عزیز. اینجا این کلمه به لازم نبود، به حور عین. یعنی خداوند میتونه بگم زوجناهم حورا عینا، این با نمیخواست زوجناهم به حور عین. این کلمه با چرا اومده؟ چرا؟ چون زوجنا که ها در خود قرآن در دنیا بدون با، این حرف با رو نداره وقتی بحث زوجیت مطرح میشه. انکحت و زوجت و موکلتی موکله که علی صداق المعلوم، به موکله که او برای احتیاط میگیم، بلا نیاز نداره، با نمیخواد. این با چرا اومده؟ دو نکته داره. یک نکتهش اینه که این حرف با میاد که تأکید مفهوم زوجیت کند، همین معنایی که عرض کردم که این زوجیت، زوجیت حقیقیه در بهشت، زوجیت اعتباری نیست، تو درصدی نیست، نسبی نیست. باز تکرار میکنم، گاه ممکنه ازدواج موفقی هم هست، اما واقعا این زن و شوهر، من تو مشاوره ها میگم خانم، آقا، عزیز من، نسبی است، تو نمیتونی با یه همسر 100% پیدا کنی. تو خوشحال باشی که 60% شوهر داری، 60% زن داری، الحمدلله خوبه. او 40%ش دیگه بدون دنیاست دیگه، نمیتونی این ایدئال آرمانی تو پیدا کنی. خیلی کم پیش میاد که اون چنان باشد که دو انسان کامل کنار هم قرار بگیرن و عیناً جفت و جور هم باشند و قرین هم باشند تو دنیا. اگر باشه دیگه اون از عنایات عظیم الهی است واقعا. اما 50% شوهر داری، 60% زن داری، 70% داری، الحمدلله، خدا بده برکت. بالاخره این تو دنیا این چنین میشه، توجه دارید؟ اما این بایی که اینجا میاره نشان میده که این زوجیتی که در قیامت خداوند میگه این چیه؟ 100%. اونجا دیگه زوجیت 100%. زوجناهم به حور عین. یه معنای دیگه هم داره که حالا اون معنا بماند، به لحاظ ادبی یه مقداری محل کلام داره، توضیح بیشتر میخواد بماند. اما خب این دو واژه رو بگیم تموم کنم عرضم رو. فرمود زوجناهم به حور عین. دو تا واژه رو به کار برد خداوند سبحانه، چون یکی کلمه حور، یکی عین. کلمه حور از ریشه حوره میاد، حوره به معنای سپیدی و سفید کردن، مصدر اون عیسی گفت من انصاری الله، من انصاری الله، کیه یار من به سوی خدا، کیه یار من میشه؟ و قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما انصار خداییم، ما انصار توییم، یار تو میشیم عیسی. به یاران عیسی، به اون 12 نفر گفتن چی؟ حواری. از همین ماده هور میاد حواره. چرا؟ به دو معنا. یکی این که شغل اول اینها گازوری بود، اینا رخشور بودن، یعنی شوینده جامعه بودن، اینو تاریخ میگه. اما معنای بالاترش، اینا به جایی رسیدن که شوینده دلهای مردمان و جامعه شدن، سپید کننده دلها شدن. حوره به معنای سپیدیست، حور به معنای سپیدندام، سپیدندام. خب حالا دقت کنید، اینجا میگه نکته که شاید بعضی از دوستان نشنیده باشید. کلمه حور، تا اینجاشو شنیدید، کلمه حور جمع حوراء یا احور، هر دو. کلمه حور هم جمع حوراست هم احور، یعنی هم بر مؤنث گفته میشه هم بر مذکر گفته میشه، هم بر زنان سپیدندام هم بر مردانی که اون زیبایی ظاهری اینچنینی جسمی رو دارن به لحاظ جسمی. حور. بعد این کلمه، این جمع اعین و عینا، باز هم مذکر هم مؤنث. کلمه این جمع هر دوست. به چه معنا؟ این از ماده عین و چشم میاد. کلمه عین اعین عبدالملک ابن اعین، زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین، 4 تا برادر بودن که اینا از باباترین رباتند. فامیل اینها، عنوان لقب اینها اعین بود به مذکرش، عینا مؤنثش، جمعش این. یعنی چی؟ یعنی خوش چشم، یعنی خوش چشم. ببینید عزیزان، تو صورت انسان اجزاء صورت خوب در زیبایی با هم یه جمعی میشه و ترکیب صورت رو میده، اما مهمترین عضو صورت که زیبایی رو تحت تأثیر قرار میده، تحت شعاع قرار میده، چشم انسان است. شما کسی رو تصور بکنید که ممکنه بینیش یه مقداری مشکل داره، اون مطلوب رو نداره، از اونایی که میده به تیغ جراح عرض به خدمتون، ممکنه یه مقداری صورت، اما چشمای چشمایی است که سحرانگیزه، تمام صورت تحت شعاع قرار میگیره. هر کسی که این صورت رو ببینه اول چی رو میبینه؟ اون چشمها رو ببینه. این کار خداست. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. اول خدا چی رو فرمود؟ چشم رو، بعد لب دهن رو، اول چشم رو. نقش چشم در زیبایی شگفت‌انگیز عزیزان. و خلاصه تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. گاه اونچنان میشه که بالله یا زب یا تلقا اقل ننا لیلا یا من کن ام لیلا من البشری. شاعر عرب اونطور میگه، فارسی اینطور میگه، میگین چشم شهلا. این چشم عجیب نقشی داره عزیزان. بذارید من دیشب سحر رو گفتم، یه سوالی بعد بعضی از دوستان سوال کردن، میخوام به این مناسبت این کلمه این جورنال اضافه کنم که اون گفت، من گفتن آقا شما سحر رو گفتین ریشش تو وهم و فلان و اینها درست، چشم زخم چی؟ چشم زخم هم خرافه؟ نه، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمه العین حق، چشم زخم حقیقت داره، وجود داره. چشم زخم یعنی تأثیر چشم. ببینید این باز به چشم برمیگرده، یعنی شما این چشم رو خدا بهش قوتی داده که محبت را با چه منتقل میکنید؟ با نگاه. عداوت را با چی منتقل میکنید؟ با نگاه. بغض را با نگاه. شرار آتش خشم است در نگاه شما. ملاتفت و تشکر رو با چی؟ با چشمتون تشکر میکنید. خجالت را با چشمتان. پررویی را میگن عجب چشم هیزی داره، عجب چشم فلانی داره، توجه دارید چه چشم ناپاکی داره. میگید نگاه ریبه، به قصد ریبه، توجه دارید. چشم خیلی کار میکنه. بله، یکی از آثار چشم انسان صدمه زدن به دیگرانه. مثل اینکه مشت میزنید چشمم میزنه. یه وقتی دو تا دانشجو بودن که اینمال خیلی قبل اینا اپوترومتری میخوندن، منتها دانشگاه پیرپشکی، دانشگاه لوپشکی مشهد دیگه، بالاخره چاره ای نبود، دوستان ارجاع داده بودن به من، من پذیرفتم راهنمای پایان نامشون بودم و بحث اینا همین بود. اصلا همین موضوع پایان نامه این دوتا بود، دوتا دانشجو بود که اصلا علمی است یا نه، علمی یعنی میگیم این تجربی است یا نه، این چطوره، میشه اینو مبانی براش پیدا کرد؟ بله پایان نامه هست، پایان نامه با بهترین نمرم اونجا نمره گرفت، بود 15 سال قبل، هست در دانشگاه پیروپزشکی دانشگاه مشهد موجود این پایان نامه، که چشم این آثار را دارد، در کنار این آثاری که گفتیم اون اثر را هم داره، صدمه زدن هم از چشمگاه در میاد. اینو گفتم که پاسخ اون سوال دیشب رو داده باشم. بعد فقط این که دوستان سوال میکنن خدا چه باید کرد. ببینید گاهی انسان یه چیزی به چشمش میاد، یعنی میبینه حسنی رو، علمی رو، زیبایی رو، جمالی رو، مالی رو، کمالی رو از مؤمنی. اینجا سریعا بهترین جمله همان است که میدانید، ما شاء الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تا دیگران مسئول باشن از ما. این نسبت به ما که میبینیم. اما اونهایی که این خوف رو دارن و ممکنه بهشون برسه، بله، وجود و مبارک نبی مکرم به اسماء بنت امیس امیر المؤمنین، نه خود نبی مکرم، خود پیامبر به اسماء بنت امیس توصیه کردن. اون زمان همسر جعفر بود، جعفر طیار، فرمودن این بچه ها خیلی زیبا روین، وقتی اینا از خونه میخوان برن بیرون، معوذتین رو به اینها بخون، یعنی قول اعوذ برب الناس را و قول اعوذ برب الفلق را. این دو سوره پایانی در این جهت بسیار مفید و بسیار مؤثر. البته بحث در این یکاد الذین کفروا هم در این یکاد هم آثار خودش رو داره. اینها رو هم تو همون کتاب و آیه ها که دیشب گفتم در مورد سحر، اتفاقا بحث چشم زخمم اونجا نوشتم تو همون کتاب با تمام ادلهش، برید مراجعه بکنید. ببینید پس به لحاظ زیبایی اون عضوی که در صورت انسان چشمگیره، اصلا ببینید چی رو به کار میبریم، کدوم کلمه رو به کار میبریم؟ چشمگیر، خود چشم. لذا خداوند وقتی میخواد توصیف کنه به لحاظ ظاهری اون ازواج رو که قرینه انسان میشن در بهشت، میگه بهورن این زیبایی ها رو مطرح میکنه، زیبایی ظاهری رو میگه. اما دقت دارید تو قرآن وقتی عمده جاها، حالا اینجا نداریم، اما عمده جاها بعد از این که خداوند زیبایی ظاهری رو میگه در مورد همسران بهشتی، بعد چی رو مطرح میکنه؟ جمالشون رو میگه، بعد کمالشون رو مطرح میکنه. اگر میگه حوران، میگه مقصوراتون فلخیام، در نهایت عفت. اگر میگه اینها حوران، بعد میگه لم یتم چه انهم اینا لؤلؤ مکنونن لم یتمسخن انسان قبلهم ولا جان، در نهایت پاکیزگی. یعنی جمال زمانی ارزش دارد که با چی باشه؟ با کمال باشه. این دو رو خدا در مورد همسران بهشتی میگه، اما سومیشو نمیگه. سومیش چیه؟ ما میگیم جمال داشته باشه، کمال داشته باشه، مالم داشته باشه، اما اون رو خدا تو قرآن نمیگه، مال رو نمیگه دیگه، همون دو تاست فقط. این یکی سومی رو ما بالاخره اضافه کردیم. فرمود زوجناهم و زوجناهم بهور این، نعمت زوجیت میاد، همدمی میاد، انس میاد، اون هم در نهایت کمال، در نهایت جمال، در نهایت حسن. تا اینجا حالا این صحنه دست داد، رسیدیم به اون مطلب دوم که عرض کردم تو سفر کربلا و تو سفر حج، که میگید ای کاش اصلا واقعا اینطور پی میرید، اصلا توی منظره تو طبیعت رفتین کنار دریا، رفتید جای طبیعت، حالا اون بحث شریعت و دینیش هم نه، توی جای با صفا رفتید، یه کشوری اصلا جای میرید منظره، میگید حیف جای بچه ها خالیه، کاش میبودند. اصلا بالاترشو بهتون بگم، من و شما عزیزان گاه این حالت برامون دست میده، بذارید بگیم خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان و شهیدان، امام شهیدان، همه ی گذشتگان، والدین جمع حاضر، اونهایی که رفتن بر خان گسترده قرآن میهمانشون بگرداند انشاءالله. ببینید گاهی ماها به یه جایی میرسه که متاسفانه به خود میاییم، وقتیه که حالا موقعیتی داریم، پولی، منالی، موقعیتی، نامی، اسمی، اصلا فهمی، شعوری، ادراکی نسبت به والدینمون، اما نگاه میکنیم پدر مادری نیست که بشه بهشون خدمت کرد و جبران کرد. باید برید با رضوان سر مزارشون، باید برید خواستگان امامزاده عرض به خدمتون سر مزارشون و اونجا یادشون بکنید و چنین بکنید. گاهی عکسش، یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. این پاره تن، این نور چشمی، نور دیده رفته است. به تعبیر فردوسی، مرا بود نوبت، ما با تو رفتی زده است. من باید می رفتم بابا جان، فردوسی در مرگ پسرش میگه، اما تو رفتی بابا. گاه نگاه میکنن، والدین میبینن. عجیب این آیه، والذین آمنوا. اما خداوند در مؤمنین این وعده رو میده که این متقین و این مؤمنین در بهشت با فرزندانشون با هم ملحق میشن. حالا این چه سازوکاری داره، چه زیبایی داره. من میخواستم که امشب این قسمت رو بگم اما دیگه فرصت نشد. انشاءالله باشد ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. امیدواریم ذات پروردگار و آبروی قرآن ما رو در زمره اهل تقوا قرار بده. این نعمتهایی که فرمودی خدایا با آبروی قرآن و اهل بیت و صدیقه طاهره ما رو از آن بی‌نصیب مگردان. من دو سه شبه هی میخواستم بخونم خدمت دوستان، حالا یه چند کلامی رو هم میخونم و عرضم رو به پایان میرسانم خدمت بزرگواران. لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، اجماع کرد دستگاه خلافت که بیت علی را محاصره و سانکشن اقتصادی بکنه. دانستن اگر اوضاع اقتصادی این خانواده آبادان باشد کار درست نمیشه. اولین اقدامی که انجام شد چی بود؟ مصادره فدک. مزرعه فدک 200 خورده کیلومتر از مدینه فاصله، الان موجود، همین الان موجود، وسعت اون معلوم و دیگه مشخصه در تاریخ، نمیخوام وارد اون بحث بشیم. و کاری که کردن صرف عامل ها منها، کارگران و عوامل صدیقه طاهره رو بیرون کردن و خلافت دستور داد مصادره شد. خبر رسید به صدیقه طاهره، بلغ ها زالک، امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه ما اصلا به فدک و غیر فدک، ما نیاز نداریم به فدک، فدک برای ما ارزش نداره، فدک چیزی نبود برای ما. صدیقه طاهره نه برای فدک و ارزش مادی فدک، برای تحریف دین خدا، برای پشت سر گذاردن قرآن که میخونیم، اینجا وظیفه میبیند که باید چه بکنند؟ به صحنه بیاد. خانوم ها، خواهران بزرگوار، لاست خمار ها علی رأس ها و اشتملت به جلبابا، خمارش رو سرش گذاشت صدیقه طاهره. خمار آنچه سر را می پوشاند، جلباب آنچه بدن را می پوشاند. جلباب و خمارش رو سر کرد و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، با یه گروهی از زنان حرکت کردن اومدن به طرف مسجد. اما حال صدیقه طاهره چی بود من نمی دونم، با چه حالی اومد که تتع و زیولها، دامن به تعبیر ما عباشون و چادرشون رو زمین کشیده می شود. ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، مو نمی زد راه رفتنش با پیامبر، این پیامبر حرکت می کرد. حتی دخلت علی ابی بکر، اومد وارد مسجد شد بر ابی بکر و هو فی هشت من مهاجرین، توی گروهی از مهاجرین و انصار بودن و غیرهم. فنی تدون ها ملعتن فجلست، دستور دادن پرده ای رو زدن، صدیقه طاهره پشت پرده نشستن. حالا دقت کنید، من امشب همین جمله شو میگم، فردا شب بقیشو میخونم. ثم انت انتن، ببینید انه انین، رنه رنین، این یعنی انین، یعنی آه سهر، یه آه جانسوزی فاطمه کشید. به مجرد این که صدای آه فاطمه رو شنیدن، مثل شما ها که الان خیلیاتون متاثر شدید، اجهش القوم لها بالبکا، صدای گریه از تمام مسجد پیامبر برخاست، در حدی که فرتج المجلس، به لرزه در اومد مجلس از فقط یک آه و ناله فاطمه. ثم امهلت هنیئة حتی رضا سکن نشیج القوم، صدیقه طاهره ایستاد آرام شد و هدعت فورتهم افتتحت الکلام و حمد الله و ثنا و ثنا تعالی رسول الله، شروع کرد حمد و ثنا گفتن، حمد خدا، بعد طبق معمول بعد از حمد خدا صلوات بر پیامبر دیگه و صلی الله علی سیدنا میشه دیگه، تا که اسم پیامبر از دهان فاطمه آمد فعاد القوم فی بکائه، مجدد مردم شروع کردن به چی؟ به گریه کردن. چرا؟ اسم پیامبر از زبان کی شنیده شد؟ از زبان دخترشون که شنیده شد، خاطرات پیامبر برای مردم تجدید شد، شروع کردن به گفتن انشاءالله فردا شب میخوانم، تا رسیدن به اینجا که دیگه اینجا قوغا کرد، تکون داد مجلس رو. باز دوباره فرمود ایها الناس، مردم، اعلمو، بدانید انی فاطمه، مردم بدونید من فاطمه هم. این جمله که گفت صدیقه طاهره دیگه آتش زد، اعلمو انی فاطمه، همه چی تو همین کلمه بود، یعنی من همون فاطمه هم که پیامبر گفت پاره تن من، من همون فاطمه هم که پیامبر گفت روح در بدن من، من هم فاطمه ایم که پیامبر تمام عرض صورت من رو شب قبل از خواب میبوسید، من همون فاطمه ایم که میگفت من بوی بهشت رو از سینه تو فاطمه حس میکنم، اما نمیشه من اون فاطمه باشم، اما شعله های آتش از درب خانه من افروخته شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.